بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص مقوله اضافه بود. در مقوله اضافه 5 تا بحث رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مطرح فرمودن. ما بحث اول و بحث دوم رو پشت سر گذاشتیم، الان میرسیم به بحث سوم که البته بحث مهمی در مسئله مقوله اضافه و بلکه مجموعی اعراض نسبی است. میدونید که اعراض نسبی رو از یه جهت اعراض انتزاعی تحلیلی هم میگن، خاطر این بحثی که الان ما تو بحث سوم داریم. در صورت گرچه عنوان بحث و صراحت بحث به طرف مقوله اضافه رفته، ولی اختصاص به مقوله اضافه نداره. بحث در این است که آیا مقوله اضافه در خارج موجود هست یا نیست. بیانی که اینجا علامه طباطبایی به تبع حکمای ما داره این است که مقوله اضافه موجود در خارجه. اون تا دو تا نکته را همین الان باید یادآور بشیم. یک نکته این استش که ما نمیخوایم در اینجا بگیم هر جا اضافه ای یافتید حتما تو خارج وجود داره، چون ممکنه اساسا اضافه ها اعتباری باشن. توجه فرمودید؟ ما که میگیم مقوله اضافه در خارج موجوده، یعنی میخوایم بگیم اون چرا که مقوله اضافه تلقی میشه از منظر فلسفی که داره مطالعه هستی و نظام عالم میکنه میتونه تو خارج پیدا بکنه. مراد این نیستش که اضافه های اعتباری را بخواد بالکل برداره، نه، میشود پاره ای از اضافه ها اینها کاملا در فضای فرهنگی و اعتباری شکل گرفته باشه. مثلا فرض کنید که اضافه مالکیت و مملوکیت تو فضاهای اعتباری، ملکیت اعتباری، مثلا اضافه مالکیت و مملوکیتی که در ارتباط با زمین، خانه و امثال اینها وجود داره. نمیخوایم اینجا بگیم هر اضافه‌ای موجود در خارج است، میخوایم بگیم اضافه در خارج موجوده. بنابراین اضافه‌های اعتباری اساسا از محل بحث ما بیرونه و ما باید توجه داشته باشیم پاره‌ای از اضافه‌ها اعتباری‌اند. حالا حتی مثلا بحث‌های بعدی برخی از این اضافه‌های اعتباری متشابهت الافراد هستن، بعضیا مختلفت الاطراف هستن که این بحث رو در آخر داریم که اضافه‌ها دو جور هستن. تو اضافه‌های اعتباری هم هر دو جورشو داریم. بله، ماهیت جعلی هست. یعنی ما تو دنیای اعتبار چنین ماهیت رو جعل می‌کنیم. ماهیت واقعی عینی خارجی نیست که ما منفعل باشیم نسبت به اعتبار، ما فعالیم نسبت به ایجادشون. توجه کنید، به لحاظ مساله و مفاسد اجتماعی و فردی و خانوادگی و امثال اینا میایم این اضافه رو جلب میکنیم. حالا مختلفت الاطراف مثلا مالکیت و مملوکیت که یه طرفش مالکیت یه طرفش مملوکیته، متشابهت الاطراف بوده این چیزیه که من فکر میکنم مثلا اخوت و اینا، گرچه به نظر میرسین آیون میخوان اینا رو عینی بگیرن، اونورم اخوت اینه. یا زوجیت، مثلا زوجیت یک امری است در دنیای اعتبار. توجه کنید، خب این متشابهت الاطرافه، همه این ورا زوج اون ورا زوج، هر دو طرف زوجیت هست. حالا در هر صورت یک نکته دیگه این هستش که مراد از این خارج که در اینجا اومده، مراد خارج در مقابل ذهن نیست، چون به تصریحی که خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در بحث پنجم دارن میفرمان برخی از این اضافه ها خارجیه، برخی از اضافه ها ذهنیه، مثل اضافه‌ای که بین کلی و فرد، بین اعم و اخص وجود داره. این نشون میده مراد از خارج یعنی خارج از دنیای اعتبار. توجه کردید؟ یعنی واقعیه، یعنی نفس الامریه، دست ما نیستش که بخوایم تغییر و تحول بهش بدیم یا ایجادش کنیم یا نفیش کنیم، امری واقعی. حالا این امر واقعی ممکنه که در خارج باشه، یعنی خارج از ذهن، ممکن است که در فضای ذهن باشه، ولی در هر صورت، هر دو صورت مسئله عینی واقعی نفس الامری هستش، بیان که جعل و اعتبار انسانی درش دخالت کنه. خب چرا این حرف رو فیلسوف میزنه؟ فیلسوف در واقع بر اساس چه مبنایی میگه که اضافه موجود خارجی است؟ اینجا باز به همون اصلی رو که ما مرتب در مباحث فلسفه دنبال میکردیم از همون اول کتاب تا اینجا از همون داره استفاده میکنه، به دلیل انفعال ادراکی ما از واقع در حوزه مقوله اضافه. یعنی ما به لحاظ انفعالی که از واقع داریم میابیم تو فضای انفعال که در مواردی ما تو فضای انفعال با مقوله اضافه روبرو هستیم، یعنی با حقیقتی روبرو هستیم که تعریف اضافه برای صادقه. و جالب این استش که دست ما هم نیستش که تغییر و تحولش بدیم، یعنی او خودش رو بر ما تحمیل میکنه، نه اینکه ما خودمون رو برش تحمیل بکنیم. این رو دلیل بر چی گرفتن؟ این رو دلیل بر وجود عینی و واقعی مقوله اضافه گرفتن. این مبتنی بر همون اصل انفعال ادراکی هستش که ما مرتب در واقع تاکید میکردیم و روش پافشاری میکردیم. البته این مقدار درسته که اصل و اساس بحثه، ولی کافی نیست، چون معقول های ثانیه فلسفی هم همینجوری هستن. در واقع ما باید مقوله بودن و ماهوی بودنش رو هم اثبات بکنیم. حالا اینا رو الان بهش توجه نشده و در خصوصش مطلبی ارائه نشده. همین که ما منفعل از خارج چیزی میابیم که تعریف اضافه برای صادقه، این معلوم میشه که اضافه واقعا موجودیست خارجی، موجودیست واقعی و نفس الامری، دست ما و دست اعتبار ما نیستش. این تو اینجا نکته اول بحث. نکته دوم بحث اینه که حالا که در خارج موجوده چجوری موجوده، نحوه تحققش چیه. بحث های انصافا دقیقی در اینجا وجود داره. ببینید عبارت رو، البحث الثالث الاضافه موجوده فی الخارج، اضافه در خارج موجوده. معنای این سخن نیستش که هر اضافه‌ای موجود در خارج است. بس اصل این مسئله فی الجمله ما در خارج چیزی داریم که تعریف اضافه برای صادق باشه، این نکته محل بحثه. نمیخواد نفی اضافه‌های اعتباری کنه، نه اضافه‌های اعتباری هم داریم. و از جمله جایی که نمیدونم جمله رو قبلا عرض کردم در کلاس‌های درس‌های قبل، ساعت‌های قبل یا نه، ببینید جلسات قبل یا نه، ببینید مقوله اضافه از جمله جایی هستش که در واقع و مخصوصا مثال‌هایی رو که خود فیلسوفان ذیلش زدن از جمله جایی هستش که بحث مقولات را مشترک بین واقع و دنیای اعتبار به ما نشون میده. مثلا تو بحث جوهر اینو نگفتن. مثلا ما میتونیم آیا جوهرهای اعتباری داشته باشیم در مقابل اعراض اعتباری؟ به نظرم میشه. آیا ما میتوانیم کمها و کیفها و چیزهای ویژه‌ای در دنیای اعتبار داشته باشیم در اینی که در حقیقت هم داریم؟ توجه کردید؟ در خیلی از اون جاها بحث مطرح نشده، ولی جایی رو که مطرح شده و به حسب مثالها وارد شدن همین مقوله اضافه است. مقوله اضافه نمونه هایی از اون مقوله اضافه که خود آیون هم مطرح کردن کاملا در فضای اعتباره. بنابراین تو فضای اعتبار هم مسئله مقوله قابل طرحه. این یه چیزی داخل پرانتز بود که خواستم یه اشاره بکنم. الاضافه، البحث الثالث الاضافه موجودتون فی الخارج. دو تا نکته راجع به این گفتم، یکی اینکه ما اضافه های اعتباری هم داریم، یکی اینکه منظور از خارج یعنی نفس الامر، یعنی واقع، یعنی میتونم خارج به هم ذهن باشه ولی دست ما نیستش، چنانچه خود ایشون در بحث پنجم دارن. بله؟ مثلا خارجی مطلق، البته خارجی مطلق یه مقداری دارش خیلی وسیع، حتی دنیای اعتبار رو هم میگیره. این مواظب باشیم، مراد ما از اینجا بحث خارج و ذهن که میگیم یعنی ورای ساخت انسانی. توجه کردی؟ ورای ساخت انسان. خارجیت مطلق خیلی دارش وسیعه، اشکال نداره، به لحاظ متعارف از خارجیت مطلق همین میشه، چون فقط منظور خارج نیست، ذهن که ذهنم جزء خارج است و میگیره. ول حس و یعید و ذالک، چرا حس رو گفته؟ تمام این مفاهیم همشون چیزایی هستش که به حسب حس، یعنی محسوس نیستن. اگه اینجوری باشه ما باید بخشی از محسوسات رو چی تلقی بکنیم؟ اضافات. و هیچ چیز از این اضافه ها محسوس نیستن، یا قریب به حس، مثل غرب و بعدی که الان مثال میزنن، یا مثلا سخفیت و تهدید. ما سخفیت رو نمیبینیم، توجه کردید؟ ذات سخف رو میبینیم، بیشتر اینها معقولن، متوهمن، توجه کردید؟ یعنی به وسیله عقل و وهم اینا معنا هستن، درست ماهیتن، ولی هر ماهیتی که نباید محسوس باشه که. منظور از ولحس و یعید و زالک یعنی ادراکات ما تایید میکنه این نکته را. وقتی ادراکات ما نشون بده که یه چیزی وا خارج از دنیای اعتباره، خب ما چه چیزی مگه اینکه خلاف او اثبات بشه؟ یعنی باز خود ادراک بیاد چیکار بکنه؟ بگه نه این جزء واقعیت خارجی نیستش. ولحس و یعید و زالک چجور؟ لوقوعهی علا انواع من الاضافات الخارجیت اللتی. بله لوقوعهی همه داره، درسته؟ لوقوعه ها اینا که نداره. خیلی خوب. لوقوعهی علا انواع من الاضافات الخارجیت اللتی لها آثار عینیه لا یرتاب و فیها، یا بله یا لا یرتاب، یا همون یرتاب که به حس بزنیم، لا یرتاب و فیها. می‌فهمید حس تایید می‌کنه این را. چرا؟ چون واقع شده اون بحثی رو که اون شیئی که به عنوان لوقوع اون مضاف مثلا که همون اضافه حقیقی باشه، لوقوع اون مضاف بر انواعی از اضافه‌های خارجی، یا لوقوع تعریف اضافه بر انواعی از اضافه‌های خارجی که دارای آثار عینیه هستند و حس در اینها هیچ شکی نداره. مثل چی؟ که اضافه الاب و الابن. جار علامه تصریح داره که اضافه اب و ابن این اضافه خارجی عینی دارای آثار، این اعتباری نیست. که اضافه الاب و الابن و مثلا الو و سفل، چند جور میشه خوند؟ و الو و سفل و الغرب و البعد و غیر اینها. ببینید ادراکات ما تو فضای انفعال تایید میکنه که این اضافه ها موجود در خارجن، آثار عینی خارجی دارن. این واقعیت هایی هستش خودش رو بر ما تحمیل میکنه. خب تا اینجا اصل موجودیت خارجیش. بله دیگه، آثار در خارج اگر آثار داشته باشه، این یکی از علامت هایی هستش که واقعیت خارجی داره. نه نه اون یه تفاوت داره. اگه بحث های اعتبار روشن بشه، این روشن خواهد شد که آثار اونها آثار اعتبار نیست، بلکه آثار چیه؟ آثار افعالیه که در پی اعتبار حاصل میشه. یعنی اول اعتبار صورت میگیره و بعد از اعتبار ما کارهایی انجام میدیم. اون کارها عینی و واقعیه. اون کارهای عینی و واقعی یه سری آثاری داره. مثلا آثارش چیه؟ آثارش اینه که این 5 نفر همیشه با هم دیگه زندگی میکنن. توجه کردید؟ اون آثار عینی افعالی است که اون افعال در پی اعتبار انسانی شکل گرفته، نه اینکه آثار عینی خود اضافه باشه. ولی برخی از اضافه‌ها اینجوری نیست، سخفیت و تعدیت آثار عینی داره، ربطی به ما نداره شما باشیم یا نباشیم، این آثار عینیش هست. پس بنابراین این تفاوت داره این قسمت. اما بحث بعدی راجع به نحوه وجود مقوله اضافه است. خب ما میدونید که در عالم واقع و عین گونه‌های متعددی از نحوه تحقق داریم. ببینید برخی از چیزها که اصلا واقعیت عینی ندارن، خب اونا واقعیت مثلا ذهنی به معنای اعتباری و امثال اینها دارن. حالا حتی میدونید که ما وقتی خارج میگیم یه موقع در مقابل ذهنی، یه موقع خارج میگیم در مقابل اعتبار. توجه دارید؟ اگر بگیم وجود اعتباری داره یه نحوه وجوده، اگر بگیم وجود ذهنی داره یه نحوه وجوده، اگر بگیم وجود عینی خارجی داره یه نحوه وجوده. حتی اونجایی که مثلا وجود عینی خارجی به معنی در مقابل اعتبار و در مقابل فرض کنید حتی ذهن که ما مطرح بکنیم، این وجود خارجی اشیا مختلف، مثلا جوهر یه جور وجود داره. توجه می‌فرمایید؟ جواهر یه جور وجود دارن، معقول‌های ثانی فلسفی یه جور وجود دارن در خارج و عینیت بر اساس قول صحیح و درست و حقی که به تدریج فیلسوفان بهش رسیدن، خصوصا تو دستگاه صدر متعلیم حالا خیلی بحث ارتقا پیدا کرده. معقول‌های ثانی فلسفی به عین وجود موضوع متحققه، نه به وجودی دیگر. یعنی موضوع معقول ثانی چیه؟ مثلا موضوع معقول ثانی این وجوده یا این ماهیته، به همون وجودی که این موضوع متحققه، به همون وجود هم معقول ثانی ما موجوده، نه اینکه متن وجودی دیگری داشته باشه. چقدر بحث شده در بحث‌های فلسفی صدرمونده، چقدر بحث کرده که فکر نکنید معقول ثانی اساسا در خارج هیچ گونه موجودیت نداره. نه موجودیت داره، ولی موجودیتش انتظار نداشته باشیم مثل جواهر باشه. موجودیت معقول‌های ثانی فلسفی به این سبکه که به عین وجود موضوع، یعنی موضوعی که به ما این ماهیت رو میده، اون موضوع به ما چی میده؟ این معقول ثانی رو میده. توجه کرد؟ حالا اعراض چجوری وجود دارن؟ مثلا اعراضی که حالا معروف شده به اعراض انضمامی، مثلا کم و کیف. کم و کیف که دیگه تو رأس اینا هستش و دیگه هیچ اشکالی توش نیست و شفافیت داره، کم و کیف اینا جزء اعراض انضمامی هن. یعنی نحوه تحققشون تو خارج چجوریه؟ آیا به وجود موضوعشون، به عین وجود موضوعشون؟ نه، وجود اعراض انضمامی وابسته به وجود موضوع هست، اما به عین وجود موضوع متحقق نیستن. تقاضا من هستش که این انهای مختلف موجودیت رو در کنار هم که بذارید، شفافتر بحث ما روشن میشه. توجه کردید؟ ببینید الان اعراض انضمامی اگر از نظر فلسفی نگاه بکنید، یه وجود دارید که ازش جوهر انتظام میکنید، یک وجودی دیگر دارید که ازش ماهیت کم و کیف در واقع برداشت میکنید، و بر اساس یک وجود رابطی که بین اینا هستش که تفسیرهای خاص خودشو داره و در جا خودش گفتیم، ارتباط بین جوهر و عرض برقرار میشه. در اینجا درسته که اعراض وابستگی شدیدی به لحاظ موجودیت و وجودشون به وجود موضوعشون دارن، اما به عین وجود موضوع موجود نیستن. اونگونه ای که معقولهای ثانی انتظار شده از وجود موضوع به وجود موضوع و به عین وجود موضوع موجود هستند، یعنی تفاوت وجود داره. از جمله بحث‌های بسیار دقیق راجع به نحوه وجود اعراض تحلیلیه. از جمله بحث‌های خیلی دقیق، مثلا اون نظری رو که در ظاهر عبارت‌های علامه هستش و چیزی از ادبیاتی است که رایج شده، اون رو عرض می‌کنم و بعد برداشتی که وجود داره اون رو هم عرض خواهم کرد. توجه فرمودید؟ ببینید اعراض تحلیلی، حالات خود تحلیلی گفتن، انتزاعی گفتن، این دوتا عنوان برای بیان نحوه موجودیت همین اعراض نسبیه. اعراض نسبی در قلهش همین اضافه وجود داره، ولی این بحث اختصاصی به اضافه نداره. مقوله اضافه و تمام مقولات نسبی و اضافی رو که ما فهرست اجمالیش رو گفتیم و تک به تک الان از اضافه شروع کردیم و تک تک اینا رو بحث میکنیم، الان داریم راجع به نحوه وجود اینها بحث میکنیم. اینا چجوری در خارج موجودن؟ آیا مثل جواهر موجودن؟ آیا مثل معقولهای ثانی موجودن؟ آیا اصلا مثل معقول ثانی منطقی هن مثلا؟ دیگه ما چون اونا دیگه خیلی دور بود اینا رو نگفتم. آیا مثل وجودهای اعتباری موجودن؟ گفتیم وجود اعتباری نداره، تو خارج موجوده. آیا مثل معقول ثانی هن که عروض اتصابش مثلا در ذهن باشه میگیم نه اینجوری نیستش؟ گرچه طرفدارانی داره ولی اینو نگفتیم، توجه واردش نشدیم. آیا در واقع مثل معقولهای ثانی فلسفی در خارج موجود هستن؟ آیا مثل اعراض انضمامی در خارج موجود هستن؟ همه اینا گونه های مختلف و متعدد از موجودیت هستش که ما میتونیم اونا رو بحث بکنیم. حالا موجودیت عینی، اونی که واقعیت خارجی داشته باشه، مدل هایی است. این اعراض و مقولات نسبی مثل خود اضافه چجوری در خارج موجود هستن؟ عبارتی که در اینجا هست که این عبارت مال حکما هست، مال صدر متعلین هستش و علامه هم در اینجا آورده، گرچه به شفافیتی که علامه آورده و بعد متأخرین دارن تو کلمات ملا صدرا به این صراحت اینجور نیست، گرچه بیشتر نیاز به تتبع و تحقیق البته هست. اون چی که در اینجا آمده و به نظرم موجب رهزنی هایی شده و اقوالی در این خصوص گفته شده و بیاناتی در این زمینه شده، این استش که نحوه تحقق در واقع اعراض نسبی و مقولات نسبی مثل معقولهای ثانی فلسفی هستش. یعنی چی؟ یعنی چجوری معقولهای ثانی فلسفی به عین وجود موضوعشون موجود هستن، نه متن وجود جداگانه. این متن وجود جداگانه رو مواظب باشید، نگید یعنی مثل جوهر شده، نه، مثلا فرض کن اعراض غیر تحلیلی، مثل اعراض انضمامی، میگیم نه اینجوری نیست، به این متن وجود موضوع موجود است، نه به متن منحاز و جدایی ولو به شکل اعراض انضمامی باشه. چجور معقول ثانی رو اینجوری حرف میزنیم؟ در اعراض و مقولات نسبی هم همین سخن رو الان ما در ظاهر کلمات میشنویم، یعنی اعراض نسبی مثل اضافه اینا در خارج موجودن، ولی چجوری موجودن؟ به متن وجود موضوعشون موجودن، نه به وجود منحاز مستقل به تعبیر صدرات مفرد و جدا. این جدا رو مواظب باشید، لازم نیست به اندازه جوهرش کنید، به اندازه همون اعراض انضمامیش هم بکنید کافی، اینجوری نیستش. خب میدونید بارها صدر المتعلمین بزرگواران دیگه وقتی راجع به معقول‌های ثانی فلسفی و نحوه تحققشون در خارج حرف زدن همین رو گفتن. این باعث شده که پاره ای از نوشتجات و اقوال به این سمت بره که اساساً معقولات نسبی معقوله نیستن. اینا چی هستن؟ اینا معقولات ثانی هستن. توی معقوله اضافه خیلی روی این نکته تصریح کردن. اینا معقول ثانی فلسفی هستن. حتی در اون دو تا معقوله مثل کم و کیف و مثل در عدد و اینا یا حتی در مقدارم گفتن اونها تحلیلی انتزاعی هستن. اینا هم مثل معقول ثانی فلسفی هستن. توجه کردین تو اون بحث تو اونجا هم مباحثی رفته. خب اون چیزی که الان من اینجا میگم و بعد در تطبیق میخوام بحث دیگه ای رو مطرح بکنم، اون چیزی که اینجا عرض میکنم این هستش که مواظب باشید. الان ما داریم دیدگاه حکما رو میخونیم که اینا رو مقولات میدونن، یعنی مفاهیم ماهوی میدونن. به بیان دیگر با توجه به این عرضی که الان کردم، در واقع ما باید بگیم تمام مقولهای ثانی فلسفی، حواسو جمع زحمت کشید تشریف آوردید و با این خطرات و با اینایی که اومدید و در توجه با این که اومدید را به این بحث توجه داشته باشید. ببینید تمام معقول‌های ثانی فلسفی نحوه وجودشون تحلیلی انتزاعیه، یعنی به عین وجود موضوعشون موجودن، اما معناش این نیست که هر چیزی که تحلیلی انتزاعی بود و به عین وجود به عین وجود موضوع موجود بود یعنی معقول ثانی فلسفیه. توجه کنید شاید این بحث ایهام انعکاس اینا که میگن این نکته رو ایجاب کرده. ببینید اگر بخوایم بر حرف مگه دلیل دیگه‌ای داشته باشیم که اینا معقول ثانی فلسفی هستن، اگر به صرف نحوه تحقق بخوایم این حرف رو بزنیم، خب باید این نکته هم توجه داشته باشید. الان همون حکمایی که اینها رو مفاهیم ماهوی میدونن معقوله میدونن دارن این نحوه وجود رو دارن برایشون توضیح میدن. خود همین نکته باعث میشه که حالا من متن میخونم یه خورده میخوایم به لحاظ ظاهر عبارت فاصله بگیریم راجع به نحوه تحققش، توجه یه خورده کم زیادم بحث نمی‌کنیم. پس بنابراین این نکته رو نگاه بکنید، اینا معقولاتن، مفاهیم ماهویان، اینا اعراضن. در این حال وقتی ما میخوایم نحوه وجودشون رو توضیح بدیم میگیم مثل معقولهای ثانی فلسفی موجودن. یعنی چجور معقولهای ثانی فلسفی به عین وجود موضوع موجود است نه به وجود منحاط؟ اینا وجود و تحقق خارجیشون هم همین جوری هست. من متن میکنم عرض میکنم. و اما نحو وجوده ها، اما نحوه در من تجاهم که اون لوقوعی رو چطور برخیز بزرگواران حسی نگر لوقوعه ها نکردن داشتن. و اما نحوه وجوده ها، اما نحوه وجود اضافه فلعقل و ینتزع او، یعنی از همین اول شروع کرده بحث انتزاعیه تحلیلیه، ینتزع او فالعقل ينتزق من من الموضوعين. یه نکته من اینجا استفاده کنم، ببینید تو سطرهای قبل نگفتیم که اضافه موجود عینیه، الان میگیم انتزاعیه. پس انتزاعی مخالفتی با عینی بودن نداره، که بسیار از اوقات میگن اینا که انتزاعیاته، مثلا انتزاعیات کردن یعنی مثلا هیچ اعتباریه، مثلا تو ذهنه یا اعتباریه یا ذهنیه یا منطقی، اینجوری نیست. اینا توجه کردی الان هم الان نگاه میگیم موجود در خارجه، ولی با اینا میگیم انتزاعیه. اصلا انتزاع یعنی کندن از متن واقع. و اما نحو وجوده ها فالعقل و ینتزع من الموضوعین الواجدین. این من تعبیر رو توی بحث قبل عرض کردم، در اضافه برخلاف بقیه مقولات نسبی و اضافی دو تا موضوع وجود داره به خاطر اون نسبت متکرره‌ای که هستش. ببینید همه این تفکیک، این نکته که در جلسه قبلم تاکید کردم خیلی دقیقه. ببینید هر جا نسبت هست دو طرف وجود داره، ولی دو تا موضوع وجود نداره. توجه بفرمایید، هر جا نسبت باشه دو طرف هست، ولی این دو طرف موضوعهای موضوع همونی هست که متصف به این وصف میشه. مثلا در عین موضوع عین کیه؟ این آقا، این درخت، این سنگ. به اون ظرفش، اون ظرفش موضوعش نیست، اون منسوبون الیه. ما همیشه مقوله‌های نسبی را موضوعش رو خود منسوب میدونیم، نه منسوب الی، گرچه منسوب الی یه طرفش هست. توجه کردید؟ این خیلی مهم است. ولی تو مقوله اضافه به دلیل اینکه دو تا نسبت وجود داره و هیئت حاصله از مجموع این دو تا نسبت هستش، این هیئت حاصله دارای دو تا موضوعه. توجه فرمودید؟ دارای دو تا موضوعه. این تصریح هست که در اینجا صورت گرفته. نگیم در هر جا که نسبت باشه دو تا موضوع داریم، نه، دو تا طرف داریم، نه دو تا موضوع. موضوع عبارت است از حقیقتی که متصف به این وصف میشه. ببینید مثلا همون عینیت که مطرح میکنیم، آیا خود مکان متصف به عینیت میشه؟ نه. اگه مکان رو بخواید باید راجع به مکان حرف بزنید، یعنی نسبت او رو با مکان در نظر بگیرید تا این بحث رو مطرح کنید. حالا در هر صورت میفرماد و اما نحو وجودها فالعقل ينتزع من الموضوع عین الواجدین لنسبت المتکرر، دو تا موضوعی که واجد نسبت متکرر هستن، یعنی هیئت حاصله از نسبت متکرر دارای دو تا موضوع هستش. حالا عقل انتزاع میکند از دو تا موضوعی که واجد نسبت متکرر هستن و این دو تا نسبت متکرر هم متلازم همن، یعنی این که باشه اونم هست، اون که باشه اینم که هست. چی رو انتزاع میکنه؟ وصفن، یعنی وصفن واحدن، یک وصف، دو تا نسبت هست ولی یک وصف در میاره، هیئت حاصله یکیه. نگید اوت و بنوت دو تا مقوله اضافه است، یک اضافه بیشتر ما نداریم، دو تا طرف داره که هر دو طرفش دو تا موضوع مختلفن. وصفا ناعتا لهما، ما میگیم توی مراحل مطالعه کردن درسها چندین مرحله وجود داره. یه مرحله مطالعه چی وجود داره؟ سنگین. مطالعه سنگین من توضیح دادم، مطالعه سنگین یعنی کلمه به کلمه. این خاصیت کتابهای درسی حوزویه، خاصیت کتابهای درسی حوزوی این است کلمه به کلمه معونه تفکری برمیداره، چی گفته، برای چی گفته. تو متن‌های حوزوی خیلی تفصیل و توضیح و این حرفا داده نمیشه، تو یک تعبیر، تو یک مقدم کردن، مؤخر کردن، تو یک کلمه میخواد مطلب بگنجونه. اینجوری این خاصیت کتابای حوزوی هستش. وصف ناعتا لهما، لهو داره؟ نه. ببینید میفرماد اما نحوه وجود این اضافه اینه که عقل انتزاع میکنه از دو تا موضوعی که واجد نسبت متکرره متلازم هستش یک وصف که ناعت هر دو تا موضوعه، چون اصلا همیشه وصف نعت موضوع میکنه، این چون دو تا موضوع داره وصف هر دو تا هستش. وصف ناعتا لهما انتزاع، چه جور انتزاع میکنه؟ انتزاع، چون انواع انتزاع داریم، به معنای عام انتزاع، حتی ما در جوهر هم انتزاع میکنیم چون از خارج میگیریم دیگه، ولی اون رو انتزاعی اصطلاح نمیگن، انتزاع رو میبرن در جایی که خیلی زحمت میطلبه، چون در کلمه نزع زحمت داره دیگه، کندن یه خود زحمت داره. ما در موارد عادی میگیم راحت منفعل میشیم، نمیگیم انتزاع، گرچه روح انتزاع اونجا هم حاکمه. در کجا انتزاع رو بکنم؟ میگیم جایی که یه مقداری زحمت داشته باشه. من غیر زم انتزاعا من غیر زم زمیمتن، اینجا دیگه خیلی سخت میشه، اگه زم زمیمه باشه باز انتزاعش راحت تره، اینجا بدون اینکه زم زمیمه بشه، یعنی وجودی دیگر باش روبرو بشیم، بدون اینکه با وجود دیگر روبرش بشیم، از همون وجود موضوع ها ما این مفاهیم رو در میاریم. فهیه موجودتون، پس بنابراین این اضافه فقط مخصوص اضافه نیست، بقیه مقولات نسبی هم همینجوری هست. پس این اضافه موجود است به وجود موضوعش، البته موضوعش اینجا چیه؟ دوتا هستش. من دون ان یکون به اضاعه، چی داره ما شما؟ اضاعهی داره، ولی اضاعه ها چون الله هی و ها و این رایت نگرده خیلی. من دون ان یکون به اضاعه ها وجود منحاز مستقل، بدون این که در اضاعه این اضافه یک وجود منحاز مستقل باشه، برخلاف کم و کیف تو نگاه مشهور، در اونجا واقعا شما یه وجود دیگری در اضاعه این کم و کیف دارید، توجه کردید؟ ولی در اینجا شما وجود دیگر ندارید به هم وجود موضوع. این دقیقاً بیانیست که ما راجع به وجود معقول‌های ثانیه فلسفی داریم. اینم موضوع باشید، معقول‌های ثانیه فلسفی بعضی از اونها ممکنه تو دنیای اعتبار شید، ما اونها رو کار نداریم، این معقول ثانیه فلسفی که واقعا موجود تو خارج است، یعنی ما منفعلانه اون رو برداشت میکنیم، تو اون فضا داریم بحث میکنیم. اونها چجوری موجودن؟ اونها واقعا موجودن، منطقه به وجود موضوع و موصوفشون، نه به وجود منحاز مستقل. این کلمه وجود منحاز مستقل رو مواظب باشید، خیلی مستقل نش نگاریم مثل جوهر انتظار داریم، نه، منظور وجود یعنی یک متن وجودی دیگر، توجه کردید؟ این تعبیر باعث شده که ما به اضافه و مقولهای نسبی بگیم اعراض تحلیلی انتظایی. اعراض تحلیلی انتظایی یعنی این که شما از خارج منفعل میشید، اینا از خارج میکنید و در میارید، اما نه اینکه یک وجود مستقل منحازی در ما به ازاش باشه از او منفعل شدید، نه، از همون وجودی که وجود موضوعش هست شما منفعل میشید، این رو به دست میارید. توجه کردید؟ این مسئله باعث شده چنانچه عرض کردم که این رو به در چی اشتباه بگیرن، با معقول‌های ثانیه فلسفی اشتباه بگیرن. حالا ممکنه کسی بگه نه، وقتی نحوه وجود همون شده طبیعتا ما باید بگیم معقول ثانیه فلسفی هستش. این حق رو داره که این پرسش رو بکنه و باید فیلسوفان جواب بدن. حالا توجه بفرمایید، اون چی که در اینجا تا اینجا الان هیچ تفاوتی بین معقول ثانیه فلسفی بلاد نحوه وجود با اعراض تحلیلی انتزاعی قائل نشده. فقط یک نکته رو مواظب باشید، درسته که معقول‌های ثانیه فلسفی نحوه تحققشون تحلیلی انتزاعیه، یعنی به عین وجود موضوع موجوده، اما معنیش این نیست که هر چی که اینجوری موجوده پس معقول ثانیه فلسفی. اونجا ما باید دنبال یک فارق بگردیم، چه نکته اینجا وجود داره. حالا اون چیزی که الان در واقع در ذهن هستش و میخوام فقط یک اشاره‌ای بهش بکنم، نمیخوام خیلی تفصیل بدم، اون کد اصلی میخوام عرض بکنم، این نکته هستش. ببینید یه تفاوتی ما بین معقول‌های ثانیه فلسفی و اعراض تحلیلی محل بحث ما مشاهده می‌کنیم. ببینید یک اشکال مهمی که در اینجا شکل می‌گیره و بر پایه این اشکال من می‌خوام این عرض رو الان داشته باشم، این هستش که اگر ما بگیم در واقع این اعراض تحلیلی به عین وجود موضوع موجوده، یه مشکلی ایجاد میشه و اونم این هستش که یک وجود دارای دو ماهیت یا چند ماهیت میشه. توجه، چه بسا همین اشکال باعث شده که بعضی بگن اینا پس معلوم میشه دیگه معقولات نیستن، مفاهیم معاوی نیستن، اینا معقولهای ثانیه فلسفی هستن. توجه کرده اشکال چیه؟ اشکال این هستش که اگر ما بگیم مثلا شما یه جوهر دارید به عنوان اب یا ابن یا هر چیز دیگر، سقف این جوهره دیگه، توجه کردید، یا تحت مثلا آسمان، زمین، اینها اینا جوهرن. خب در اینها شما ازش مقوله اضافه هم استفاده میکنید، بعد میگید به عین وجود موضوع موجوده. خب اون وجود موضوع دو تا ماهیت داره، یکی ماهیت عرض، یکی ماهیت چی؟ تحتیت. پس داره یک وجود داره دو ماهیت خواهد بود، در حالی که ما گفتیم یک وجود بیش از یک ماهیت نخواهد داشت مگر وجودی ترکیبی باشه، یعنی داره چندین لایه وجودی باشه. یه لایه عمق داشته باشه بگید جوهر، یه لایه سطح داشته باشه بگید چی؟ در واقع عرض. مثلا این حرفا رو بزنید، اینجوری شما میگید در اینجا یک وجود داره دو ماهیت میشه. چه بسا همین اشکال و اون بیانی که نحوه وجودشون هم مثل معقول ثانیه فلسفی مطرح میکنن، ادعی رو وادار کرد که اصلا بگن اینا معقولات نیستن، اینا مفاهیم معاوی نیستن، اینا چی هستن؟ اینا معقول های ثانیه فلسفی هستن. ولی یه تفاوت وجود داره، این مهمه. این تفاوت باعث میشه که یا ما باید معقول های ثانیه فلسفی رو دو دستش بکنیم، توجه کردید، یا باید چنانچه حکمای ما هم حکمای مشا هم صدرایا همشون رو این نکته، صدرایا تا کنون این بیان رو نداشتن، در دوره متأخر این بیان مطرح شده، حاجی سبزواری دیگران چون نگفته اینا معقول ثانیه فلسفیه، همه اینا تأکید دارن بر مفهوم ماهوی بودنشون، توجه کردید. خب یا باید معقول ثانیه فلسفی دو دسته بشه، یا باید ما یک تفصیلی تو مفاهیم ماهوی قائل بشیم. چجوری ما مقوله جوهر را در نحوه وجود تفاوت قائل میشیم با مثلا اعراض انزمی مثل کم و کیف؟ تو حوزه اعراض هم با اینکه همشون ماهیت هستن باید یه تفصیل قائل بشیم. اگر دقت بکنیم یک تفاوت جوهری ما بین معقولهای ثانیه فلسفی و اعراض تحلیلی محل بحث ما میبینیم و اون اینی که بیشتر البته باید تأمل بشه و اون هستش که معقول‌های ثانیه فلسفی از سر تا سر متن موضوع انتزاع میشن، توجه کردید؟ یعنی معقول‌های ثانیه فلسفی حقایق اندماجی‌ان. حالا اگر ابهاماتی وجود داره اشکال نداره، بذارید من این ادبیات رو الان بگم. اندماجی‌ان یعنی حالا در بحث اندماجی تو قابلیت هر چی بگیرید، یعنی نمیتونید بگید مثلا مال این ورشه، نه در سر هر چی بگیرید باز هست، هر چی بگیرید باز هست. مثل وحدت با متن وجود اینجوریه، مثل امکان ماهوی با ماهیت، توجه کردید؟ مثل این دست از مباحث. اما اعراض تحلیلی اینجور نیست، اعراض تحلیلی در مرتبه دوم از موضوع برداشت میشه. یعنی شما مثلا یک متن جوهری رو مثل زمین یا آسمان یا هر چیز دیگر رو وقتی در نظر میگیرید، این خودش متن جوهریه، به شما جوهر میده. در سطح دوم مثلا وقتی که او رو نسبت با زمین میسنجید یا زمین رو نسبت به آسمان میسنجید، این نکته به وجود میاد. یعنی این حقیقت انتزاع نمیشه از ساحت متن عمیق جوهر زمین مثلا، این اگه باشه از کار به چیز دیگه نخواهد داشت. این حقیقتی اندماجی نسبت به متن وجود موضوع نیست. کاملا آدم احساس میکنه این هویت عرضی داره، مثل کموکب که چجور عارض بر جوهره، تو مرتبه ثانی از این وجود مطرح هستش. وقتی ما چنین بحثی رو مشاهده میکنیم، حالا اون چی که میل خودم هست اینه، توجه بفرمایید، اون چی که در واقع ما که وقتی میگیم به عین وجود موضوع، این اینا که میگم همه داخل پرانتز بذارید متن ما خراب نشه، وقتی میگیم سخت شده بحث این حرفا، آدم کاملا احساس میکنه اعراض تحلیل انتزاعی یه چیزی بین معقولهای ثانی فلسفی و اعراض انضمامیه. توجه کردید؟ یعنی ما اگر از نحوه وجود جوهر شروع بکنیم، نحوه وجود جوهر خیلی قلمبست، توجه کردید؟ این کلمات اصطلاح فلسفی نیست، خیلی قلمبست، خیلی ضعیف که میشه تبدیل میشه بشی به اعراض انضمامی. یعنی متن وجود ما خیلی ضعیف و وابستگی شدید داره، ولی خیلی ضعیف‌تر که میشه اینجا میشه اعراض تحلیلی، خیلی ضعیف که میشه کاملا پخش میشه در وجود موضوع که دیگه اصلا هیچ گونه وجودی خودش در واقع نداره، به این وجود موضوع موجود است، میشه اعراض، میشه معقول های ثانیه فلسفی. به بیان دیگر، این چیزی که من برداشت خودم هستش، تمام اعراض دارای وجود منحاز مستقلن. توجه کردیم؟ منتها این منحاز و مستقل بودن تشکیکیه. در اعراض این در اعراض تحلیلی انتزاعی که ما الان میگیم، وجودی که موجب پدیدار شدن این ماهیت میشه غیر از وجود متنه، ولی به دلیل وجود نسبت ها در هویت تصوری این اعراض، این اعراض خیلی شبیه به معانی حرفی هستند، معانی حرفی نیستن، چون ماهیتن، در جواب ماهو قرار میگیرن، یک نحوه استقلال دارن، ولی استقلالشون در حد کم و کیف نیست. کم و کیف استقلالشون به حدیه که نسبت میخوان، اما نسبت خارج از تصورشونه، بین در واقع این عرض و جوهر وجود داره. اما در اینجا در اعراض تحلیلی انتزاعی یا اعراض نسبی، نسبت تو تصور اینا دخالت داره و لذا هویت وجودیشون بسیار ضعیفه، یعنی بسیار وابسته به فانی در موضوعشون هستن. این معناش این نیستش که به عین وجود ما، این کلمه رو به کار میبریم اما همون معنایی که در معقول ثانی میگیم رو نداره. توجه کنید، برای اینکه تفصیل بدیم از اعراض انضمامی این حرف رو زدیم، اما نه اینکه دقیقاً مثل معقولهای ثانیه فلسفی باشه. حالا این میخواستم یکم باز ادامه بدم ولی دیگه حوصله دوستانم شاید نباشه. قال فی الاسفار بعد کلام له فی هذا المعنا، صدر متعلین در اسفار بعد از سخنی که در این ارتباط برای ایشون هستش و مطرح کرده، کنه به شکل جمع‌بندی که صدر متعلین خواست داشته باشه، این عبارت را در نحوه تحقق مقوله اضافه مطرح کرده. باز عرض میکنم حتی اون تعبیراتی که در کلمات صدر متعلین هستم اختصاص به مقوله اضافه نداره، مال همه مقولات نسبیه. و بالجمله ان المضاف بما هو مضافان، مضاف از اون جهت که مضافه، یعنی خود اضافه، این همون اضافه مضاف حقیقی، ان المضاف بما هو مضافان بسیطان، یک حقیقت بسیطه، لیچون مقوله است بسیطه، لیس له وجود فی الخارج مستقل مفرد، برای او وجودی در خارج که این کلمه منحاز رو من در کلمات دیگران ندیدم، تو کلمات علامه من دیدم، حالا دوستان میتونن تحقیق کنن، پیگیری نکردم، فکر میکنم لغت منحاز تو کلمه تو واژگان علامه طباطبایی باشه، مستقل مفرد، مفرد یعنی جدا شده، جدا شده نگیرید آ جدا شده اینه خودش اونجا وایستاده، بعد این ورم این رو نمیخواد نفع کنه، ظریف تر از اون رو میخواد نفع کنه، مثل اعراض انضمامی. بل وجوده ان یکون لاحقا به اشیاء کونها بهیس یکون لها مقایستون الى غیرها، بلکه وجود این مضاف به ماها و مضاف که همون مقوله اضافه بشه اینجوریه که لاحق به اشیاء تا همین بس. حالا تعبیرات صدر را به این چیزی که گفتن مثل معقولهای ثانی به این وجود موضوع به این سبکی هم نیست، گرچه ازش این برداشت رو کردن، حالا اونجوری که الان از عبارات صدر رو در ذهنم میگه لاحق به اشیاء، نمیبره در سر تا سر متن یک شی معنا نمیکنه. حالا لاحقا به اشیاء وجود این مضاف از اون جهت که مضافه لاحق به اشیا هست، ملحق به اشیا هست. چجوری؟ کونها بهیس یکون لها، در واقع بودن این اشیا به گونه ای که برای این اشیا مقایسه و نسبتی با غیرش هست، با غیر این اشیا هست. مثلا فوجود السماء فی ذاتها وجود الجواهر، وجود آسمان در ذاتش رو اگر بررسی بکنید این وجود جواهر. ما ازش چی برداشت میکنیم؟ ماید جوهر برداشت میکنیم. به لحاظ متن ذاتش در نظر بگیرید ماید جوهر به ما میده، اما یه لایه دیگه وجود داره که ازش صفیت و فوقیت میفهمیم در مقابل تحتیت. و وجودها بهیس ازاغیس الالعرض اغلت الفوقیت وجود الاضافات، وجود همین سما، وجود همین جواهر به گونه ای که مقایسه بشه با عرض اغلت الفوقیت. بعضی تو این عبارت خیلی دوچاره گیه، فکر کردن این فقط تو ذهن شکلی چون اغلته، نه نه، واقعیت خارجیه. وقتی عقل ما باش برخورد میکنه از این زاویه نگاه میکنه، واقع اینو بهش میده، نه اینکه او ایجادش میکنه، دست او نیستش. درست، اون مراتب وجود جوهره، درسته؟ این مراتب وجود جوهره اون مرتبه ای هستش که کمی جدا شده، استقلالش بیشتره. اینجا خیلی نزدیک به متنه. از یک منظر نگاه کنید، شما اگه متن جوهر رو نگاه بکنید، متن جوهر یک حقیقت ذو مراتبه. از اون مرتبه معدن اصلیش چی رو برداشت میکنیم؟ جوهر رو برداشت میکنیم. ولی از نازله هاش، این نازله ها بعضیشون اینقدر چسبیده به متن هستن، یه عرض تحلیلی توجه کنید، یعنی که هنه آدم احساس چیز دیگه فکر میکنه، چیز دیگه اصلا وجود نداره، در حالی که واقعا وجود داره. مثلا شما سخفیت و تهدید همینجوری که کنه اصلا وجود نداره، در حالی که واقعا وجود داره. حالا بعضی از این نازله ها اونچنان پررنگ هستن، مثل چی؟ مثل کم و کیف، این سبکی. حالا برخی از ویژگی ها نه، در همون ساحت متن عمیقی که به ما جوهر میده این رو میده، اونا معقوله ثانی فلسفی هن. پس بنابراین شما یک متنی دارید که به شما جوهر میده، همین متن اگر در همون ساحت عمق وجودیش به شما مفاهیمی بده این میشه معقوله ثانی فلسفی. ولی اگر اون وقتی که در دامنه ها داره شکل میگیره اینا همه اعراضن، همه اتفاقا وجودهای دیگری دارن که دارای ماهیتهای دیگه‌ای هستن. اگه این نباشه میشه دو تا ماهیت برای یک وجود. حالا اون بیان عرضی بود که بنده عرض کردم، حالا بیان صدر رو داریم میخونیم. ازاغیسه الالعرض اغلت، من اینجا رو میخواستم، این اغلت الفوقیت مثلا اون ازاغیست که اومده فکر میکنن یعنی همه اینا تو ذهن هست، نه واقعیت اینی داره. ما منفعل از واقع وقتی از این زاویه ببینیم این اتفاق میفته، متوجه این واقعیت میشیم. ازاغیسه الالعرض اغلت الفوقیت که وجود در اضافات به نوع وجود اضافی، اغلت الفوقیت به نوع وجود اضافه. انتها کلام صدر المتعلین و انتها بحث ثالث، تا برسیم به انشاءالله به بحث رابع و خامس. و السلام علیکم و رحمت الله. همون متنی متنی که ازش جوهر میگیریم، حتی نه از سطحی که جوهر میگیریم، باز نسبت ماهیت و وجود غیر از نسبت معقولای ثانی فلسفی با وجوده، با وجوده.
حالا میخوام مثلا تو مقوله اضافه که هیئت و نسبت متکرره است، ما در واقع یه چیزی ابتدا انتظار میکنیم، بعد از اون انتظار خودمون دوباره انتظار. یعنی الان مثلا هیئت حاصل از نسبت متکرره، اول یه نسبت این طرفی داریم، نسبت اون طرفی، یه نسبت متکرره در واقع خود واژه نسبت متکرر میونه انتظار دیگه. شاید بیانو بتون بگیم مثلا
نه، نسبت متکرر ما منفعل از خارج، نسبت متکرر واقعیت خارجی،
میدونم واقعیت خارجی، اما میخوام بگم ما دو مرحله انتظار داریم، دو تاش هم واقعیت خارجی، یک نسبت یه با اب، یه نسبت اب با ام. بعد یک بحث میگیم با حالا یک نسبت متکرر هم داریم، چون در واقع این انتظار اولیه ما موضوع برای مقوله اضافه. گفتیم دو تا موضوع داریم، نه این موضوع برای مقوله است، نه این موضوع.
در هر دو تا موضوع
آره. هست. حالا میگیم هر دو موضوع خود این انتظار دیگه، یعنی میخوام بگم یه مرحله کنه یک انتظار دیگری هم داریم.
باید میدونم اینجور باشه. اول اینکه روشن یعنی گفته باشم خدمتتون باید میدونم اینجوری باشه. چون یه دفعه هست. یعنی واقعا رتبه رتبه‌ای نیست. این هیئت هاتون میدونه مقوله اضافه همون نسبت یعنی همون هیئت حاصلی از نسبت متکرره است. یعنی نسبت متکرر هم منتظر نیست این نسبت تا اون نسبت ها این که هست اون هست اون که هست این هست یعنی بعد بعدی
این این که هست اون هست این هم هست اون هست اما ما در مرحله اول فقط اینو میبینیم و این
نه در مرحله اول
اما اینکه در ارتباط با هم این باشه اونم باشه
این نسبت ها معقول ثانی هست این نسبت ها معقول ثانی هست بر بستر این معقول های ثانی شما چی برداشت میکنید؟ یک ماهیت برداشت
من میخوام بگم همین بستر خود این بستر رو که اینجور بستری رو در واقع میاریم و بعد اینو موضوع واحد برای مقولمون قرار میدیم خود این بستر رو در واقع ما یه نوع انتزاع داریم میکنیم
چون نداره انتزاع این واحد عینی داره ما منفعل میشیم در پی او این ماهیت رو میفهمیم و کشف میکنیم
آره ولی تو مقول ثانی مشخصه ما اصلا دو مرحله ای نداریم ما واقعا میگیم الان این و همینم واحده وحدت هم همه جاش هست اینه که بیایم یه بستری بسازیم و بعد بگیم این موضوع برای اون بستره اینجور چیزی اصلا در معقول ثانی واضحه که نداریم
حالا البته بعد ما معقول ثانی هم داریم یعنی یه سری چیزا هستش از معقول ثانی در
میاد مثلا در دل وحدت چیزی پخش بشه
آره یعنی مثلا نگاه کنید شما چند تا معقول ثانی وقتی از یک متن میگیری حالا معقول ثانی کثرت
از خود کثرت معقول ثانی
نه 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 از این چند تا معقول ثانی شما کثرت میفهمید
درسته
مثل اسماء الهی اسماء الهی در ذات پروردگار اینا عین ذات دیگه درسته اینا همش اندماجی هست میگی وقتی چندین اسم اونجا هست پس معلوم میشه کثرت اونجا هم هست
کثرت هست
پس کثرت خودش چیه یک معقول ثانی از چی در اومد از معقول های ثانی که اون معقول ثانی از چی در میاد از متن در میاد
درسته
این باعث بحث نمیشه
من میخوام بگم این معقول ثانی معقول اعراض ما مثل معقول ثانی معقول ثانی مثل خود معقول ثانی نیست
الان این خود نسبت وجود پیدا کرد یعنی هیئت واسطه داشتیم یه نسبت داشتیم چیزی که شما داشتیم جلسه قبل توضیح دادیم یه وجود نسبت بود یه وجود هیئت بود اصلا یا نه بعد اصلا من این دوتا
چی
یه هیئت حاصله داشتیم
درسته؟
یه نسبتی که این ها با هم دیگه داشتن خب هر دوتاش وجود خارجی پیدا کرد
بله آره دیگه هم نسبت ها وجود خارجی دارن ولی نسبت ها معقول اول نیستن بنابر بیان شیخ شخ چیز دیگه است که همون نسبت ها معقول در واقع اول هستن فیلسوفان ما مستدر علامه تدی اینا میگن چی میگن اون نسبت ها معقول اول نیستن هیئت حاصل معقول اوله
و اون نسبت ها چی هم؟
چیزی گفته نشده برای قاعده باید مثل معقول ثانی باشه معقول ثانی معقول باشن
ما این معقول ثانی یه ماهیت داره که ما
یعنی اگه اون بر اساس عرضی که من کردم صاف در میاد چرا بخاطر اینکه من یه وجود دیگری غیر از وجود اون موضوع در نظر میگیرم اون نسبت ها معقول ثانی این وجوده هست توجه کردید و لذا چون این نسبت ها در وجود این وجود موجوده شما ازش ماهیت چی در میارید ماهیت مثلا اضافه در میارید یا عین در میارید یا هر چیز دیگر در میارید یه چیزی من جلسه بعدم شد میخوام یه کسی اینا خواهی که بعد ممکنه حسن خارج باشه حالا ببینیم چی میشه
این اضافه قیمت وجودی مستقل داره وابسته با موضوع این مثلا
متن وجود مستقل عرضی که عرض کردم به ظاهر بحث این
ببینیم این وابسته با دو تا موضوع
آره
یعنی با ابن و اب با فوق و تحت
بله بله یعنی اصلا اضافه هویتش اینجوری اضافه دو تا موضوع داره نائت دو تا موضوعه وصف دو تاست چون نسبت متکرر داره هر نسبت هم یک موضوع داره هر نسبت یه موضوع داره چون این هیئت حاصل از نسبت متکرر است پس دو تا موضوع داره هیچ اتفاقی نمیفته
مثلا حالا اگر چهار چیز دیدید مثلا اضافه هست اضافه هم وابسته با این چهار موضوع
این وضعه مقوله وضعه در وضع یه چیزی اون بحث قبلی بود که شون فهمون نسبت ها ممکنه تو مقوله تکرار شده باشه نسبت متکرر غیر از وجود چند تا نسبته وضع همیشه از یک طرفه مثلا از طرف من به طرف اشیا نه اینکه از طرف من به طرف اشیا از طرف اشیا به طرف من اگه اینجوری باشه چی درست میشه؟ مقوله اضافه درست میشه و هر کدوم هم یکی میشه در واقع چند تا اضافه ممکنه وجود داشته باشه ولی تو مقوله وضع از یک جانب است به طرف اشیای پیرامون و در واقع در اینجا نسبت متکرره وجود نداره. بله بر بستر چنین نسبت‌های چندگانه‌ای ما مقوله وضع رو می‌فهمیم. این هیئت حاصله در چنین بستریه. نه و این خیلی دقیق هم از این اینجا چون با هم همینجور میگیم آیا این نسبت ها تو جزء درونشه؟ اون چی که من خیال میکنم به حسب این بحث این هستش که نه، یه وجودی اینجا هستش که این نسبت ها معقول ثانی اوست و از چنین وجودی با چنین معقول ثانی فلسفی چه ماهیتی زاییده میشه؟ ماهیت وضع مثلا درست میشه یا معقول ماهیت عین درست میشه.
یا معرف آثار چی بفهمید؟
آثار عینی علم مثلا فرض این با علم این صفر درسته؟ آثار خودشو داره. آثار خودش مثلا چیه؟ مثلا این هستش که ما نمیتونیم انسان به دلیل جاذبه نمیتونه روی سقف راه بره، روی تحت راه میره. توجه کردید؟ اینا آثار عینیه. انواع آثار ممکنه داشته باشه به حسب مثلا قرب و بعد چه آثاری داره. مثلا شما به من نزدیکی، کسی از من دوره. یکی از آثارش اینه که شما زودتر سوال میکنی. اون نمیتونه سوال کنه. اینا آثار عینیشه.